المستشهدين بين يديه. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما إمامنا المنتظر حجاه. السلام عليك يا ابن رسول الله وسائر حضرات اولیا از آبا و ام و اخ سید الشهدا را اشاره می‌فرماید تا می‌رسیم به این فقره که می‌فرماید السلام عليك وعلى الارواح التي حلت بفنائك، و در برخی از نسخ دارد و اناخت برحلك، و در ادامه باز همون عبارات زیارات عاشورای معروف است که علیکم مندی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. نکاتی رو که در شبهای قبل عرض کردم ماحصل پیرامون سلام بود که جلوه های مختلف سلام رو در زیارات حضرات ائمه بیان فرمود و اینکه سلام یا درخواست است بر اینکه شما ذوات مقدس به مقام سلام الهی که عبارت باشد از ولایت تامه پروردگار و مرجع و ملجع عباد در تدبیر امور برسید. یک احتمال دیگری که شبهای قبل بیشتر درباره او صحبت کردیم این بود که سلام یعنی من در سلم و صفا و صمیمیت و یگانگی با شما هستم و خودم رو هم رنگ و همسان و همگونه با شما میخواهم قرار بدهم. لذا السلام علیک یا این معنا را پیدا میکند که سلام الله علیک که معنای اول است، یا میفرماید سلام منی علیک یعنی من با شما یگانه هستم پس یگانگی من بر شما باد. این دو معنای درباره زیارت عاشورا و سلام ها. نکته ای که دیشب عرض کردم با استفاده از یک فقره دیگه زیارت عاشورا بود که دو بار در زیارت عاشورا تکرار می شود. این دو بار این طور است که میفرماید اینی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، که این عبارت است بر این که من علاوه بر این که خودم را با شما یگانه می کنم و همرنگ با شما هستم، آنچه را که شما دوست می دارید آن را هم من بنا می گذارم در زندگی، اون را هم به اصطلاح مبدع حرکتم سرلوحه حرکتم قرار بدم. اون چیست؟ همرنگ شدن و صمیمی شدن و یگانه شدن و از قل و قش و دوگانگی و درویی با مؤمنین خارج بشن، که عرض کردم در مسائل اخلاقی این نکته دوم جزء اصولی ترین دستورات در دستورات اخلاقی علمای سلف بوده، که البته با یک تعمیمی که اگر برسیم امشب خدمتون عرض میکنم. پس نتیجه‌ای که از عرایض قبل گرفته شد و اکنون خلاصه‌اش رو خدمتتون عرض کردم این شد که مؤمن با تعصی به اهل بیت اگر بخواهد به مقام ولایت اهل بیت نائل بشود و در مقامی قرار بگیرد که به تعبیر اهل بیت شیعه اونها و در تحت تدبیر اونها قرار بگیرد، میباید یگانگی و همرنگی و دوری از نفاق و قش و مکر و حیله رو با مؤمنین سرلوحه خودش برآورد. البته این یک گستره خیلی مفصلی داره که دیگه در این جلسات ما به اون نخواهیم رسید، ولی بنده فقط اشاره میکنم خدمت عزیزان که ما در دستورات اخلاقی که بزرگان ما دارن در ظل این مطلب یه نکته دیگر هم اضافه میکنه. اون نکته این است که علاوه بر این که مؤمن میباید در سیر الالله از دوگانگی با سایر مؤمنین بپرهیزه، باید از صمیمیت و کمک به مؤمنین هم با تمام توانش کوتاهی نکنه، که البته عرض میکنم این یک ذیل طویلی داره ولی روایات در این باب انقدر فراوان است که کمک به مؤمنین گویی یکی از استوانه‌های سیر به سوی پروردگاره. من فقط اشاره واری به یک آیه قرآن در این زمینه اشاره میکنم، ببینید این مطلب تا چقدر عمیقه. شما اگر ملاحظه بفرمایید در اغلب آیات قرآن که خداوند صفات مؤمنین رو میشمارد، اول صفت معمولا بعد از مرتبه ایمان اقامه نماز است، الذین یؤمنون بالغیب، و بعد میفرماید یقیمون الصلاة، بلا فاصله معمولا در کنار اقامه صلات و یؤتون الزکات. زکات جلوه تام و تمام کمک مردم، حالا میتواند زکات واجب باشد، میتواند زکات مستحب باشد، و زکات در یک معنای عام میشود کمک کردن، صدقه دادن، خیریه دادن، خواه مالی و خواه غیر مالی. یعنی در روایات ما باب صدقه رو خیلی گسترده داریم، حتی در روایت دارد تا این حد که یک لبخند به برادر مؤمن میتواند صدقه باشد. کف العزا صدقتون، خدایی نکرده کسی میتواند یا عصبانی شده است میخواد یک اذیتی به دیگری برساند، بعد در یه لحظه میگه خدایی به خاطر تو من خشمم رو فرو خوردم، این صدقه است. ارائه راه خیر، راهنمایی کردن دیگران صدقه است. و همینطور شما بگیرید عموم مطالبی که ما در واقع ترشحات وجودیمون تو جامعه میشود، میتواند اعتباری باشه، یعنی کسی پول نداره، آبرو داره، آبروشو گرو میگذاره، مشکلی از مشکلات برادر مؤمن رو حل میکنه، صدقه است. کسی علم دارد، علمش را زکات میدهد، صدقه است. یعنی خلاصی میخوام عرض بکنم، ما فکر نکنیم صدقه منحصر در پول دادنه. هر کس در هر شرایطی باشد، حتی فقیرم باشه، میتواند یک لبخند بزند به همسایش از صبح که دون میاد، به همسرش، به بچه هاش، همه صدقه است. حتی بنده یادم میاد این روایت شریفه رو، صلواتی خط بفرمید، که ظاهرا از وجود مبارک امام باقر علیه السلام هم صادر شده، اگر تو ذهنم باشه، خیلی قبل دیدم که دارد امام باقر علیه السلام از درب منزل بیرون می آمدن، یکی از اصحاب ایشون رو ملاقات کردن، گفتن یبن رسول الله کجا تشریف می برید؟ حضرت فرمودن اتصدق و علا ایالی، من میرم خوام برای زن و بچه‌ام صدقه بهشون بدم. راوی سوال میکنه چگونه به زن و بچه‌تون میخواید صدقه بدید؟ میگه بله، من میخوام برم برای کسب روزی تا بتوانم آبروی خودم را با تأمین نفقه خانوادم تأمین بکنم، و این صدقه است به اهل بیت، صدقه است به خانواده. یعنی ببینید دامنه صدقه تا چقدر گسترده است، و ما میتوانیم به راحتی این امور در زندگیمون جمع کنیم، لحظه به لحظه زندگیمون بشود عبادت. و این رو در کنار این نکته قرار بدید که ما با مؤمن، یعنی فتن است، زیرک است. اگر فرمود انما الاعمال بالنیات، ما میتوانیم با اصلاح نیت همون کار و کسب روزانمون رو، همون دانشجویی که دانشگاه میرود، دانش آموزی که درس میخواند، استادی که تدریس میکند، در لحظه لحظه زندگیش نیتش رو اصلاح کنه، عبادته. بنده عرض کردم در جلسات قبل این آیه شریفه که میفرماید الذین هم در صفات مؤمنین، الذین هم فی صلاتهم دائمون. راوی از حضرت سوال میکند که خب انسان بالاخره اوقاتی خوابه، یا اوقاتی قضا میخوره، یا اوقاتی داره به کار و کسب و زندگیش میرسه، نمیتونه دائما نماز بخواند، چطور پروردگار میفرماید و هم فی صلاتهم دائمون؟ حضرت میفرماید و هم فی ذکرهم دائم. خب ذکر چیه؟ به این معناست که انسان در زندگی هر کاری میکنه برای خاطر خدا بکنه، این ذکر. نمیخواد ذکر سبحان الله و لا اله الا الله باشه، ذکر یعنی ذکر قلبی، یعنی من کارم رو به خاطر خدا میکنم، کار کسب میکنم، حتی غذا میخورم، حتی در کنار خانوادم با خانوادم شوخی میکنم، بگو بخند میکنم، ورزش میکنم، همه کارهای معمولی که یک انسان در زندگی روزانش میکنه، اصلاح نیت که بکند میشود عبادت، میشود نماز به معنای عام. لذا این که عرض کردم صدقه یک گستره طولانی را دارد، این واقعا به فطانت و زیرکی انسان مؤمن در زندگی برمیگرده. ولی علی ای حال این بحث در زیارت عاشورا بحث اصلی بنده نبود. تردن للباب عرض کردم برای اینکه عزیزان بداند سلم و صفای با مؤمن فقط در یک رنگی با مؤمن خلاصه نمیشه، بلکه در صمیمیت، در ارائه طریق، در کمک کردن، به خلاصه انسان یک موجود مؤثر و مفید در جامعهش باشه، در هر مرحله‌ای که هست بتواند کمک کنه. و اما بازگردیم به بحث دیشب. در شب قبل عرض کردم سلم و صفای با مؤمن یکی از اصول اخلاقی است در سیر الالله. مبناش رو هم باز تأکید میکنم و این مبنا بسیار مهم است. اگر این مبنا رو عنایت کنید، برخی از سوالاتی که در ذهن عزیزان هست و بنده قبلا هم با این سوالات روبرو شدم خود به خود حله. ولی با این احوال اول طرح مسئله میکنم، بعد سوالات رو خیلی خلاصه پاسخ میدم. طرح مسئله اینه که ملاک سلم و صفای با مؤمن در ارتباط با انی سلمون لمن سالمکم، موضوعش مؤمن بودن است. و تعریفم کردیم در شبهای قبل که مؤمن در فرهنگ روایات اهل بیت، یعنی اون کسی که جلوه صفات کمالی پروردگار در او بیشتر است. بالاترین صفت کمالی پروردگار چی است؟ این است که خداوند مؤمن است. این مؤمن با همزه که در قرآن جزو صفات پروردگار آمده است، یعنی اون ذاتی که دیگران در کنار او در امنیت هست. وقتی انسان در ظل توحید قرار میگیرد، در امنیت از پروردگار قرار میگیرد. مؤمن هم به واسطه صفت پروردگار که امنیت الهی به او منتقل میشود، دیگران در کنار او احساس آرامش میکنند، احساس امنیت میکنند. خداوند بزول است، خداوند جواد است، خداوند ستار است، خداوند علیم است، حی است، قدیر است. همینطور بشمارید صفات گوناگونی که خداوند در قرآن ذکر میکنند. اون صفات در حدی که برای بشر مقدوره. خداوند خالقه، خب بشر نمیتواند خالق باشد، ولی میتواند که جواد باشد. خداوند رزاق است، انسان میتواند رزاق یعنی واسطه رزق پروردگار برای دیگران باشد. خداوند ستار است و سایر صفات. عیوب رو پنهان می کند. اگر خداوند عیوبی که ما داریم علیاذ بالله یک روزی بنا بشود گناهان بنده نوعی، بنده خودم رو عرض می کنم که امروز فقط مرتکب شدم، در پیشانیم نقش ببنده، هیچ کس حاضر نیست به من نگاه بکند. خداوند ستار است، ما هم ستار باشیم. ببینید، پس معلوم می شود مؤمن به تناسبی که به صفات کمالی پروردگار، به تعبیر قرآن که بارها عرض کردم، سبقت الله و من احسن و من الله سبقه، رنگ خدایی بگیریم، زندگیمون رنگ خدایی بدهیم تا بشوانیم مصداق یک مؤمن. حالا این صفت اگر در افراد شکل گرفت، ما موظفیم با اونها یک رنگ و صمیمی باشیم. لذا تو این فضا بود که عرض کردم در روایات دارد میگوید کسی که با مؤمنی این چنینی ارتباط برقرار کرد، با رسول خدا ارتباط برقرار کرده، کما اینکه با خداوند ارتباط برقرار کرده. این روایت شریفی که عرض میکنم از وجود مبارک امام صادق علیه السلام صادر شده است. میفرماید ایما مؤمنه اوصل الى اخیه المؤمن معروفا، کسی که به یک برادر مؤمنش یا نیکی بکند، خوبی را منتقل بکند، او صلی الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب ببینید، در واقع ملاک پس شد خداوند نه مؤمن. به میزانی که مؤمن روح الهی در او دمیده شده است و تجلی پیدا کرده است، ارزش پیدا میکند. لذا از همینجا میخوام استفاده بکنم که این که توصیه شده از دوست خوب مؤمن برای انسان از یک عضو انسان بالاتره به لحاظ مرتبه ایمانیشه. مثلا این روایت شریفه باز از وجود مبارک رسول اکرم است. میفرماید مستفاده امرؤ مسلم فائدتا بعد فائدت الاسلام هیچ بنده مؤمنی بعد از فایده ایمان در زندگی فایده‌ای بالاتر از داشتن یک دوست خوب مؤمن ندارد. ادامه روایت اینطور است: مثل اخن یستفیده فی الله، مثل یک برادر مؤمنی که وقتی در کنار او قرار می‌گیرد دست به دست هم کمک به هم بدن در مسیر توحید، در مسیر معرفت پروردگار، در مسیر کمالات توحیدی. لذا این که می‌فرماید تواصلو تبازرو، یا به خصوص امیر مؤمنان علی علیه السلام ملاحظه فرمودید در وصیت نامه‌شون که در آخرین لحظات عمرشون به امام مجتبی و سید الشهدا دارن که در نهج البلاغه مرحوم سید رضی نقل میکند، بقیه امور حتی نماز رو حضرت یک بار توصیه فرمود ولی اوصیکم به تواصل و تبازر رو دو بار فرمود. اینقدر اهل بیت اهمیت میدن که شیعیان و بسیار محبینشون در هم تنیده باشن، که انهم بنیان مرسوس اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم الغالبون و اینجور تعابیر. در همین فضاست باز داریم که به شدت پیغمبر اکرم و اهل بیت از تقاطع، تدابر، بغض، کینه نهی کردن. بنده اصلا قبل از این که روایت بخونم میخوام یه اصل کلی رو خدمت عزیزان در این شبهای عزیز عرض بکنم. با هم خوب بودن، آشتی بودن، صفا داشتن، با هم گرم و صمیمی صحبت کردن رو خداوند صفات بهشتیان نقل میکند. یعنی شما وقتی که در آیات پیرامون بهشت در قرآن ملاحظه میفرمایید، مثلا برای مثال سوره مبارکه واقعه، خداوند درباره بهشت و بهشتیان و اصحاب الیمین می‌فرماید ولا یسمعون فیها الا قیلا سلاما سلاما. در بهشت اصلا کسی بغض و کینه نمی‌شنود، آنچه می‌شنود قیلا مستره، یعنی شنیدن. تو در اونجا ای پیامبر نمی‌شنوی جز شنیدن سلام 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 سلام، نه که با هم دیگه سلام سلام می‌کنند، نه، یعنی با هم که در سلمه، در صفان، در یک رنگی هم خیر هم دیگه رو میخوان، اگه از خدا مغفرت میخوان برای رفیقشون هم میخوان، که آیه دارد که در بهشت هم حتی اولیای الهی، انبیا، از خداوند ترفیع درجه رو برای خودشون و دوستانشون، محبینشون، شیعیانشون درخواست میکنن. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، این دعای انبیاست در بهشت. با اینکه در بهشت ترفیع درجه مثل دنیا ما نداریم، ولی فضل الهی رو که ما داریم. یعنی انسان به تعبیر دیگر تنها خور نباشد، خودخواه نباشد. خیر که میخواد اول برای برادر مؤمنش بخواد، برای دوستش بخواد، دست در دست هم بدن و بالا بیان. حتی شب عرض کردن این قواعدی که عرض میکنم به طریق اولا در برادران نسبی و به طریق اولا در خانواده و به خصوص بین همسران، بین شوهر و زن، بین خلاصه زوجین، به طریق اولا حاکمه. لذا پیغمبر اکرم در این روایت شریفه می فرماید لا تقاطعوا، ما ناراحت میشیم شما از هم دیگه قهر میکنید، میبرید. لا تدابروا، پشت به هم نکنید. لا تباغضوا، با هم کینه ورزی نکنید. همینجا میخواستم عرض کنم خداوند صفت جهنمیان رو در قرآن، بالاترین صفتشون رو، بغض و کینه و دشمنی و دشنام دادن و ترش رو بودن و اینها بیان میکنه. دقیقا همون صفات افراد زشت خو و زشت رو که در دنیا با همه عصبانی هست. شما حالا بنده دیگه بخوام سیر آیات درباره جهنم رو عرض کنم طولانی می شود. ربنا ضاعف علیهم العذاب، خدایا من تو جهنمم، اینم این یکی رو دوستش رو اعلام میکنه، دو برابر عذاب کن. یا دارد وجوه یومئذ کالحه، اصلا مثلا جهنم رو عبوس بیان میکند، عبوس بودن یعنی ترش رو بودن به اصطلاح. اصلا جهنم، جهنمیان، آدمای جهنمی ترش رو هستن، عبوس هستن. ببینید اینا نشان میدهد آنچه انسان از دنیا به آخرت میبرد باطن خودش هست دیگه. کسی که باطنن انسان خوشرو، بشاش، گفتگوی با دیگران که میکند نشاط و بشاشیت رو منتقل میکنه، خب در بهشت هم همینطور است. و متقابلا آدمایی که تندخو، عصبانی، بد اخلاق و خلاصه در آستانه تدابر و تقاطعن، اینها علامت جهنمی بودنشون. یه روایت شریفه باز همینجا از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه عرض بکنه، می‌فرماید ان الله یبغض کل فحاش بذی قلیل الحیا. خداوند آدمایی رو که به اصطلاح بی‌شخصیتن و در اثر بی‌شخصیتی فحاشن، یعنی زبانشان سبک است، هر حرف رکیکی رو به دیگران به راحتی بیرون میدن و بیان میکنن، خدا اینا رو دشمن می‌دارد. بعد می‌فرماید لا یبالی به ما قال ولا ما قیل له، براش مهم نیست که چگونه به دیگران توهین می‌کند و چگونه دیگران به او توهین می‌کنند، چون انسان هر گونه که باشد متقابلا دیگران به او همینطورن. لا یبالی به ما قال ولا ما قیل له. بعد می‌فرماید ان فتشته، قرازن به این ذیل روایته، اگر خوب تو باطنش بری، خوب ریز بشی، میبینی این شراره های جهنم رو در وجود این میبین. جزا میفرماید الفبزی یا الفحش، حالا تو ذهنم روایت دقیقا خاطرم نیست، میفرماید از جهنمی، از جهنم برمیخیزه، چون جهنم در این دنیا در حقیقت باطن اعمال ماست که در اونجا به اون صورت ظاهر میشه دیگه، جزای اعمال ماست. اگر بگیم جزا، اگر بنابر قول بعضی از بزرگان بگیم ظهور باطن ماست، میشه بعد ظهور همون آلودگی ها یا خوبی های باطن ما. پس نتیجه نمیخوام عرض بکنم، این که میفهمید لا تباغضوا لا تحاسدوا، یعنی حسد نورزید با هم، بغض نداشته باشید، یعنی جهنمی نباشید. ولی زیاد در ادامه اتومد بکونو عباد الله اخوانا، بنده های خوب برادر مؤمن نسبت به دیگری باشی. و بعد می فرماید ولا یحل للمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث، همون که دیشب عرض کردم، حلال نیست، جایز نیست، حرام است که دو برادر مؤمن بیش از سه روز با هم قهر باشن، که دیگه رباطش تکرار نکنن، دیشب عرض کردم. این ما حاصل عرایز دیشب. و اما می فرمایید که خب راه عملی و کاربردی هم در روایات پیرامون این که ما بتوانیم تحمل بکنیم. بالاخره جامعه افراد مختلفه، روحیات مختلفه، تندخویی، عصبانیت، خستگی، اینها پیش میاد. ما چه بکنیم در فضای منزل و در جامعه انسانهایی باشیم با این ملاکهایی که پیغمبر فرمودن. بنده چند تا رو فراوان است، ولی به خصوص چون مقیدم بر اساس روایات و دستورالعمل های حضرات ائمه عرض بکنم، دستورات روایی رو عرض میکنم. یکیش دیشب عرض شد که این در واقع گویی شاه بیته. خداوند در قرآن میفرماید که علامت مؤمن این است که سعی صدر دارد. شما نگاه کنید، به محض اینکه به حضرت موسی علیه السلام دستور داده می شود اذهب الی فرعون انه طغی، برو به سمت فرعون، خب فرعون آدم عصبانی، درشت خو، اصلا کسی نتونست طرفش بره. آیات قرآن رو نگاه کنید، در روایت دارد حضرت موسی علی رغم اینکه پسر خوانده فرعون بود، علی رغم اینکه فرعون روش خیلی حساب می کرد، و از همه مهمتر این که ید بیضا داشت، عصای اژدها داشت، فرعون واقعا ازش میترسید. در روایت دارد که وقتی خواست با فرعون ملاقات کنه، بیش از سه روز پشت در کاخ فرعون معطل شد. یعنی فرعون به این سادگی به کسی اجازه ورود نمیداد. حالا یه آدم عصبانی اینطوری، خدا میفرماید و قولا له قولا لینا، خودتون رو کنترل کنید، وارد میشید اون قطعا با شما درشتگویی خواهد کرد، چون کیان خودش رو میبینه داره نابود میشه دست شما، مبادا کنترل خودتون رو از دست بدید. او هرچه درشتگویی میکند فحشم میده، چون دارد در آیه شریفه، که فرعون در ملاقاتش با حضرت موسی و جناب هارون میگوید شماها دیوانه هستید. حالا قرآن چون کتاب مؤدبه صفیح تعبیر میکنه، ممکنه تعبیر خیلی تندتر باشه. حتی در یه آیه دیگه ای دارد که میگوید موسی تو همونی نبودی که اون کار زشت تو قصر من کردی و گذشتی فرار کردی، و فعلت فعلت کلتی فعلت و کنت من الظالمی. یعنی با کنایه بیشترین نیش زخم ها رو به موسی میزنه که مرادش کشتن همون قبطی است، که تو یه آدم قاتلی، تو یه آدم جانی هستی، حالا ادعای پیغمبری کردی. و فعلت فعلت کلتی فعلت، نمیگه تو کشتی، میگه همون کاری که کردی با کنایه. یعنی آدم درشت رو بده حضرت موسی میگوید فعل تو ازن و کن تو من ظالمی. بله اون کار کردم و من به جا نکردم. نمیگه ظالم یعنی گناه کردم، به موقع نبود، به موقعش خواهی دید خیلی تندتر از اینها با تو برخورد خواهم کرد، اون موقع نبود این کار رو میکردم. فعل توها ازن و کن تو من ظالمی قولن لینا. ولی در همون حال حضرت موسی با همه کنترلش میگه رب اشرح لی صدر، خدایا من در مقابل فرعون نمیتونم خودم رو کنترل کنم، تو به من کمک کن، چگونه به من شرح صدر بده. لذا بنده به عزیزان عرض میکنم این دعای رب اشرح صدری رو هر وقت در آستانه، جایی که در آستانه عصبانیت انسان قرار میگیره، از خدا بخواد، همون دعایی که از موسی خواست. چرا؟ چون انسان مؤمن به تعبیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام به تناسبی که مؤمن است، اگر میخواد محک بزند خودش را که چقدر پیش خدا قیمت دارد، چقدر پیش خداوند ارزش دارد، محکش رو با شرح صدر بزند. چرا؟ اینو دلیلش رو اینطور دارم. در روایت دارد پیغمبر اکرم میفرمایند ان النور اذا دخل في القلب انفسح واستوسع. این دیگه کاملا روایت ملاکی است. خیلی اوقات ما دوست داریم ببینیم چقدر مؤمنیم، چقدر پیغمبر اکرم به ما بها میدهد. بها این است، میفرماید بدانید نور ایمان که به قلب شما وارد شد، اولین علامتش این است که انسان سرحی سرد پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی از کوتاه فکری، از تنگ نظری، چون حسد، بخل، سوء زن، همه اینها از تنگ نظری ها برمیخیزد. انسان دوست نداره که دیگری رشد کند، حسد میبرزد چون تنگ نظر است. از موفقیت های دیگران ناراحت میشی، تنگ نظر است. ببینید این علامت کفره. اگه انسان احساس کرد از اینکه دیگران دارن رشد میکنن، حتی دارد امیرالمومنین میفرماید آدمی که بخیله نه تنها خودش کمک نمیکنه، از اینکه میبینه دیگران دارن کمک میکنند ناراحت میشه. این چقدر انسان بایستی تنگ نظر باشه، قلبش کوچک باشه، این علامت کفر. و متقابلا علامت ایمان شرح صدر. امیر مؤمنان علی علیه السلام در اون نامه‌شون در نهج البلاغه، اینا که عرض میکنم همش هست، نامه 45 بنابر اختلاف، چون در به اصطلاح نهج البلاغه صبح ساله الافزه ها را که اشتباه نکنم یا 44 یا 45 نامه ای دارد به جناب کمیل ابن زیاد نخعی، اون صحابی و یار با وفا و اصحاب سر حضرت، که حضرت همه حرفایی رو به همه کس نمی زدن، که در اونجا دارد که اصلا کمیل به حضرت نفرمود، حضرت رفت سراغ کمیل. دارد اخذ به یدی علی ابن ابی طالب، اومد یه بار امیرالمومنین من ملاقاتم دست منو گرفت، گفت پشو بریم به قول معروف صحرا، بریم از شهر بیرون. حضرت خیلی این غم ها قلبشون رو سنگین کرده بود. بعد دارد فلما وقتی ما به صحرا رسیدیم، تنفس از سعدا، حضرت یک آه امیر سعدا، یعنی کشیده گویی این قلب حضرت دیگه خیلی از قصه ها سنگینی میکرد، یک آه خلاصه سوزناک کشید. گفت یا کمیل احفظ منی ما اخول لک، میخوام باید یه خود در دل کنم، اینا که بهت میگم یادداشت کن، حفظ کن، این حرفا رو من همه جا نمیزنم. بعد حضرت اون بیانات زیبا که واقعا فوق العاده است، امثال ابن ابی الحدید معتزلی که اعتقاد آنچنانی به امیر المومنین ندارد به این کلامات، یعنی در واقع عبارت بلنده، میرسه اصلا روحش پرواز میکنه. ببینید چی میگه باش. اما قرارن به این است، در ابتدای اون کلام حضرت بیانی رو میگن که این بیان دست ملا صدرا که افتاد، بحث معرفت و نفس با اون تفسیر رو در اسفار بیان کرد، در دست مرحوم ملا محسن فیض کاشی که افتاد در کتاب اون کلمات مکنونش، ببینید چه استفاده ها می کند و خلاصه شد دور و گوهری که در دست هر فقیه و فیلسوف و مفسر و هر که افتاد خودش استفاده خاصش کرد. تعبیر مولا این است، رمایت یا کمیل این نهازه القلوب او ایتون فخیرها او آ، این انسان ها قلب هاشون ظرف هاییست، قلب های انسان ها که مراد قلب سنوبری که مسلم نیست، مراد یعنی ذاتشون، دلشون، حقیقتشون، اونی که تعبیر می فرماید یا به قلب یا بگیم به عقل. ولی علی ای حال این انسان ها قلوبشون مثل ظرف میمونه. یکی یه ظرف موشی داره، یه قاشق چای خوری بیشتر جا نمیشه، یه قطره که توش میفته پر میشه، میگه بیشتر از این دیگه جا نداره. این آدم و آدم های تنگ نظرن، قلبشون قلب حالا به اصطلاح عامیانه گنجیشگیه، به یه خوبی خوشحال میشن، به یه بدی ناراحت میشن، وقتی که مالی به سمتشون میاد اون روزشون بهشته، یه روز دیگه که ضرر میکنن. خیابونا دیدی ماشینش تصادف که میکنه مثل این که جانشو دارن میگیرن، بلند میشه، گلاویز میشه، عصبانی، حالا چی شده؟ یه خط ماشینش افتاده، یافت نه ماشینش تصادف کرده، ماشین تصادف کرده، تو داری خودتو نابود میکنی. چرا؟ چون این قلبش کوچیکه، با یه خسارت کوچیک این اصلا وجودش متلاطم میشه. این نهازه القلوب اویتو، بعضی از قلب ها کوچیکه. چرا؟ چون نور ایمان توش نرفت، این قلب بزرگ نشد. بعد میفهمد فخیروها او آها، تو میخوای انسانهای وارسته را بشناسی، میخوای انسانهای برجسته را بشناسی، ببین چقدر سعی سعد داره، ببین چقدر تحمل داره. البته عرض میکنم این کلام دست فلاسفه که میفته، عرفا که میفته، میرن توی وادیای دیگه که من دیگه وارد اون وادیا نباید بشم، خیلی استفاده ها کردن، ما داریم استفاده اخلاقی ازش میکنیم. لذا در روابط خانوادگی بچه شیطنت میکنه، عصبانی میشه انسان، شروع میکنه غیظش رو تخلیه کردن، نه بچه رو تربیت کردن. ما عیبی نداره بچه رو تربیت کنیم، عصبانی هم بشیم، فریاد هم بزنیم، ولی به خاطر خدا عصبانی بشیم، نه اینکه بخوایم غیظمون رو تخلیه کنیم، عصبانیتمون رو تخلیه کنیم. به شرع اذن در ارتباط با خانم، خانم در ارتباط با آقا. پس منابرای این کلام مولا بیانگر این است که اولین به اصطلاح دستورالعمل تمرین سعی صدر. ولی زمان میخوام این رو عرض کنم عزیزان من، به خصوص به جوانان و دخترانی که در آستانه ازدواجن، این که میفرماید رزال و موتاکم العزا یک، و از اون طرف میفرماید من تزوج فقط احرز نصف دینه، این خیلی معنای کوچکی است که بگیم به این معناست کسی که ازدواج میکند نصف دینش رو حفظ کرده. چرا؟ چون نصف دین اینا انسان گویی در گروه شهوتشه، یعنی واقعا انسان اینقدر ضعیفه که همچین که شهوتش کنترل شد نصف دینش کنترله؟ یا نه ما معنا رو خیلی بالاتر ببریم، بگیم انسانی که ازدواج میکند در همون زمانی که از من بودن با بله گفتن چه دختر و چه پسر به ما تبدیل میشه، سعی صدرشو داره تمرین میکنه. یعنی در همون موقع میگه ای خانم من در مقابل مشکلات زندگی دیگه خودخواهی ندارم، با هم در کنار هم هستیم، سعی صدر در ارتباط با شما خواهم داشت، اگه زندگی فراز داشت نشیبم دارد، فقط من در فرازها در کنار تو نیستم، در سختیها هم در کنار تو هم. شما نگاه کنید زن ایوب، ایوب پیغمبر، همه میدونید دیگه، خداوند در اوج کمال فرزندان متعدد، ظاهرا 10 تا پسر داشت، اموال فراوان، زیبایی ظاهری نه، همه چی درش کمون بود. خداوند خواست امتحانش کنه، یک به یک تمام رو از او گرفت تا به اونجایی که از شهر خودش هم خودش خارج شد. حالا بعضی ها میگن مردم خواهش کردن، ولی در دور انبیا نباید این حرف رو زد. خودش به لحاظ اینکه نمیخواست در میان مردم باشه خارج شد، خارج شهر جایی گرفت. ولی قرازم به اینه، اون کسی که در تمام این نشیب ها و نزول های زندگی پا به پای ایوب اومد، همسرش بود. یعنی من میخوام عرض بکنم وقتی انسان میگوید بله، یعنی من سعی صدرم رو دارم تمرین میکنم. و دختر خانم هم همینطور در کنار همسرش میگه من از فردای امروز در کنار تو هستم. پولدار بودی؟ الحمدلله. ورشکستم شدی؟ الحمدلله. در کنار تو هستم سعی صد. بد اخلاقی تو هم تحمل میکنم، تو هم بد اخلاقی من تحمل کن. یعنی میخوام عرض بکنم پس بنابر این زندگی مشترک انسان را رشد میدهد، به دلیل این است که انسان در زندگی مشترک اول تمرینی که میکنه تمرین سعی صدره. حالا زیباترش چرا اینقدر توصیه شدیم به اینکه ما فرزنددار باشیم؟ چون اصلا واقعا همه عزیزانی که دیگه در سن بالاتر هستن بچه های متعددی رو بزرگ کردن به خوبی این بیان منو لمس میکنن. تربیت فرزند حرف اولش سعی صدره. شیرینه من دهنم خوش میکنه آقای منویه، حرف اولش تمرین سعی صدره. بچه بدخوابی داره، بیدارخوابی داره، بیماری داره، ده ها گرفتاری، سعی صدر. من میخوام عرض بکنم سعی صدر حرف اولو در کمال میزنه. لذا کسی که سعی صدر نمیتواند داشته باشه اصلا وارد فضای مباحث اخلاقی نباید بشه. اول باید خودش اصلاح کن. این دستور اول. لذا نگاه کنید این روایت شریفه رو باز از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در ارتباط سعی صدر عرض میکنن. میفرماید ان اخاک حقا من غفر زلتک. برادر درست مؤمن تو میخوای بشناسی، ببین در موقع که اشتباه کردی سریعا میگه باشه، حرف نداره، یه عذرخواهی کردی از تو میگذره. غفر زلتک و صد خلتک، اون به اصطلاح تنهایی تو رو جبران میکنه. وقتی که همه پشت بهت کردن میگه من هستم در کنارت. و قبل عذرک، عذر تو آوردی ولی که عذر به اصطلاح به ناحق آوردی، یا میگه باشه، به قول ماها اهمیت نمیده، با سادگی از کنار اشتباهات رد میشی. مؤمن اشتباه کرده. و ستر عورتک، زشتی های تو رو میپوشونه. و نفع و جلک، ترس رو تو زندگی نفع میکنه. و حقق عملک، آرزوهای تو رو برآورده میکنه، آرزوهای حقت رو. خب بریم سراغ دستور بعدی که خیلی در روابط خانوادگی و در ارتباطات اقتصادی تو جامعه خیلی کاربردیه. این دستور امام صادق به ما میدن. میفرماید حالا اومدیم و تا با یه برادر مؤمنی به هر دلیلی به اختلاف خوردی. به خصوص من روی سخنم تو این زمینه با خانوم هاست. عروس و مادر شوهرش، دوماد و مادر زنش، دوتا جاری با هم، یعنی مسائلی که معمولا تو روابط خانوادگی خیلی زود به تنش کشیده میشی. به دنبال تنش چی است؟ قهر کردن. همینطور دیگه امام صادق میفرماید خیلی خوب، حالا اومدیم میخوای قهر کنی، دستور عملی میفرماید چی است؟ میفرماید لا تسرم اخاک الارتیابه، به صرف گمان و برداشت خودت نسبت به دیگری با برادر یا خواهر مؤمنت قهر نکن. میگه من تو کوچه دراه میرفتم، از کنار من رد شد، سلامم بهش کردم، جواب سلامم نداد، روشم کرد اون ور، تازه فردا دیگه بهش سلام نکردم، بذار اون سلام کنه، همش که نمیشه من پیش سلام باشم، اونم رد میشه. خب اون دفعه حواسش نبود بنده خدا، یا یه گرفتاری داخلی بود، جای دیگر رو نگاه میکرد، اما دید این دفعه رفیقی سلام نکرد، اینم تو دلش عین اون حرف رو میزنه، چی میشه؟ قهر میشه. اگه دیروز بی توجه بهش سلام نکرد، امروز با توجه بهش سلام نمیکنه. همین میشه مبدا تقاطع. خب حالا اومدیم و قهرش انجام شد، هر دو یا مقصر یا بگیم یک طرف مقصر. حتی تو که مؤمنی میگی میخوای باش قهر کنی، باشه قهر کن، برو بهش بگو، بگو من به خاطر این عملی که اون روز انجام دادی میخوام باها دیگه ترک رابطه کنم. دقت کن دو. اول میفرماید لا تسلم اخاک علی ارتیاب، به صرف یه شک، یه برداشت از برادر مؤمنت قهر نکن. یایتون هست روایتی که قبلا خوندم، ز امر اخیک علی احسنه، روابط برادر مؤمنت دیدی همش حمله به خوبی بکن. سلام کردی جواب سلام تو نداد، خب بگو نشنیده. سلام کردی جواب سلام رو نداد، روش هم کرد اون ور، خب بگو حتما کاری داشته، حواسش نبوده، تو فکر دیگه ای بوده، گرفتاری داشته. ز امر اخیک علی احسنه. به خصوص من این رو اضافه کنم، چطور درباره پروردگار ما چنین انتظاری درباره خدا داریم؟ به خداوند دائما میگیم خدا یا ما رو با حسن ظنت با ما برخورد کن، اگر ما خطایی کردیم با نادانی ما با ما برخورد کن. و چطور با برادر مؤمن که جلوه پروردگار است ما اینطور نباشیم؟ بزن میفرماید به صرف یک شک، یک گمان، یک برداشتی که خودت میکنی قضاوت نابجا درباره برادر مؤمنت نکن. حالا اومدیم و کردی، بلا تقطعه دون استعتابه. استعتاب یعنی برو و طلب عتاب کن، یعنی بگو ببین فلانی من فلان موقع سلام کردم، یا فلان پولو بهت دادم بهم ندادی، یا هر بهانه دیگه که انسان داره، به خاطر این میخوام ازت قهر کنم. چرا؟ به خاطر اینکه اون بلکه یه عذر موجه داشته باشی، بری بهش بگی به این دلیل من میخوام دیگه باز رابطه نداشته باشم، اون میگه نه من اون موقع که اینطوری شد اونطوری بود، اینطوری نبود. حل میشه قضیه. یا لااقل امر به معروف، فلانی من اومدم تو خونت، من آدم مذهبی هستم، جلوی من موسیقی گذاشتی، من دیگه خونه تو نمیام. اینکه حق دیگه. لااقل میگه بسیار خوب من عذر میخوام، از دفعه دیگه اومدی جلوی تو موسیقی باز نمیکنم. خانم تو بدون حجاب جلو من اومد، من دیگه برادرت با قطع رحم نکن. بهش بگو فلانی من تلفنی احوالت میپرسم، اما دیگه خونت نمیام چون خانم تو دختر تو بدون حجاب جلوی من میاد، بچه های من خود من ناراحت میشن. به اصلاح عذرت رو بگو، همینطوری دیگه قطع رابطه نکن. چرا؟ چون اون نمیدونه تو بخاطر چی قطع رابطه کردی، اون فکر میکنه بخاطر یه موضوع دیگه است. نه او اصلاح میشود، مضافاً بر اینکه قطع رحم میشود. قطع رحم گناه کبیره است، از گناهانی که انشالله بعداً تو بحث زیارت عاشورا خواهیم رسید، از گناهانی است که یکی از آثار گناهانی که خداوند تصریح میکند در دنیا جزای او رو میدهد، فضلاً از آخرت قطع رحم. میفهمد کوتاهی عمر جزای افرادی است که در دنیا قطع رحم میکنند، عمرشون کوتاه میشه. کمون که عکسش صله رحم عمر رو طولانی میکند، به انسان نشاط در زندگی میده. ببینید پس این که میفرماید ولا تقطع و دون استعتاب، یعنی واقعا میخوای قهر کنی خب برو بگو، تا بلکه یا او عذر بیاورد و یا اینکه امر به معروف بشود. دستور سوم و لن لمن قال ذک، ملایم باش با کسی که با تو عصبانی. چرا؟ این دستور اتفاقا امیرالمومنین علیه الیه السلام صلواتی خط بفرمایید. این دستور مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام است به جناب مالک، اون نامه مفصل حضرت رو در هنگامی که مالک رو به ولایت مصر اعزام کردن ملاحظه کنید. میفرماید مالک تو کارگزار من هستی و ولی امر هستی از طرف من در یک سرزمین گسترده مثل مصر. تو این سرزمین گسترده خب آدمای با سواد، چون مصر در میان کشورهای عربی که به دست اسلام فتح شد خیلی با سواد بودن، خیلی به قول معروف کلاس علمیشون و شخصیتیشون و تمدنشون بالا بود، خب از کشورهایی بود که تمدن قدیمی و طولانی داشت. عربا اصلا تمدن نداشتن، به برکت اسلام یک دفعه آنچنان روش کردن که در زمان عمر مصر فتح شد. بعد حضرت وقتی که مالک رو میفرستد میفرماید که مالک تو در برابر رعایا عده آدمای باسواد فهمیده هستن، عده آدمای بیسواد، تندخو، بیابونی، همش عادت کرده با عصبانیت با دیگران برخورد کنه، با اینا برخورد خواهی کرد. مبادا درشتی اونها باعث بشه تو با اونها به درشتی برخورد کنی، چون ولی امر هستی، چون از دست بالا داری برخورد میکنی. بعد میفرماید به محض اینکه تو ذهنت خطور کرد، خیلی زیباست، به محض اینکه در بالا هستی و به ذهنت خطور کرد که انا ولی آمر و فعطا، من حاکمم، باید امر کنم و اطاعت بشوم، توجه داشته باش که من بالا دست تو هستم و خداوند بالا دست هر دوی ماست. لذا مبادا با درشتی با زیر دست برخورد بکنی، اون طبیعتش درشتی، طبیعتش خشنه. ببینید ما در روابط اجتماعی به خصوص، من چون در تهران ما داریم زندگی میکنیم، بینی و بین الله، من وقتی رانندگی میکنم، حالا الان یه کم رانندگی میکنم ولی سابق، مثلا ملاحظه راننده های تاکسی رو میکردم و میکنم واقعا. چرا؟ و این آدمی است که روزی 8 ساعت 10 ساعت پشت فرمونه، با آدمای مختلف ارتباط داره، بسیاریشون گرفتاری مالی دارن، بسیاریشون گرفتاری خانوادگی دارن که وقتی لبشون رو باز میکنن یه دریا گرفتاری میاد. حالا با عصبانیت، با اعصاب خود داره رانندگی میکنه. چرا ما بیایم اذیتش کنیم، جلوش بپیچیم؟ چون تو جلوی من پیچیده ای، چون راه منو گرفته. بس بره. فحاشی میکنه، جوابشو نده. بگیم تو درست میگی، راست میگی، من اشتباه کردم. راننده های اتوبوس، خب این بندگان خدا به خاطر این زندگیشون میگه در روزی 8 ساعت پشت این ماشینای بزرگ، اونم ما رمزون، تابسون، اوقات سخت، ترافیک تهران، دود، رانندگی داره میکنه. خب تو ملاحظه‌شو بکن، را تو گرفت بهش را بده. ببین این چیزایی که بسیار ساده. پلیس های راهنمایی رانندگی، من یه فیلمی رو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته بود، خیلی زیبا بود، من واقعا اشکم در اومد نگاه کردم. اون زمانی که حالا عزیزان یادشون میاد، طرح ترافیک هنوز دوربین اینا نذاشته بودن، بعد پلیس رو میذاشتن در مبدا ورود به طرح ترافیک، یه دوربین مخفی گذاشته بودن، پلیس میدونستا ولی بقیه نمیدونستن. این مثلا نشون میداد 8 ساعت کار یه پلیس رو و ارتباطات مختلف مردم رو با پلیس. مثلا راننده میخواست وارد طرح بشه، میخواست پلیس رو سرش کلا بذاره، به بغل دستیش میگفت خودت بزن مریضی، اینجوری میومد میخوابی، بعد گفت آقا من مریض دارم. حالا این فیلم بود. حالا پلیس چجوری برخورد کنه؟ فکرش کنید حالا پلیسی که تو آلودگی، تو آفتاب، که ما یک ساعتش نمیتونیم تحمل کنیم. همینطور دیگه من وقت این زمانو نگیرم. نفر بعدی فیلم نشون میداد، میومد با درشتی میگفت آقا کار دارم، گرفتاری ما داریم آقا. نفر سوم میومد آقا ماشینم خرابه، میخوام بدم تعمیر کنم. همینطور، یعنی این بیچاره بدبخت، من فکر میکردم خودم رو جای او بذارم، این در مقابل این واکنش های مختلف، این معذرت میخوام، این کنش های مختلف چه واکنشی نشون بده؟ حالا نفر اول تحمل میکنه، نفر دوم، سوم، دهم، 8 ساعت بخواد کار کنه تو این دود، تو این آلودگی، خب یه دفعه پرخاش میکنه. من پرخاش اون رو پرخاش جواب بدم؟ ببینید من عرضم خلاصه اینه، انسان خودش رو یک مقدار در برابر دیگران، در جای دیگران قرار بده. لم لمن قال ازک، ملایم باش با کسی که با تو تندی میکنه، تا خداوند در مقابل تندی های ما با ما ملایم باشد. تا اینکه میفهمید فانه یوشک و اندیلین لد. شما حالا بنده خودم میگم، شما که همتون الحمدلله موفقید، واقعا انسان یک هفته اینطور بنا رو بذاره باشه، ببینه زندگی چقدر فرق میکنه، ببینه با همسرش یک هفته اینطور عمل کند، ببینه همسرش با او چگونه است، همکارش در اداره، همکارش در مغازه، همکارش در دانشگاه، در اون چگونه. خب به لحظات پایانی وقتم رسیدم، ادامه عرایض رو شبهای بعد عرض میکنم. امشب ادامه عرایض شبهای قبلمه، البته معمولا مرسوم این شب رو متوسل میشن به وجود مبارک جناب قاسم ابن الحسن، اما بنده به دلیل اینکه هرچی به شبهای تاسوعا و عاشورا و شام غریبان نزدیک میشیم، مصیبت اهل بیت بیشتر میشه و حجم مطالب و عزاداری و مطالبی در این رابطه باید گفته بشه بیشتر میشه، یه مقدار جلوتر منده به استقبال و عاشورا میرم و گوشه هایی از این مصیبت عظمای اهل بیت رو برای عزیزانم عرض میکنم. خاطرتون هست دیشب عرض کردم که سید و شهدا در حرکتشون به سمت کربلا که از مدینه آغاز شد و بعد هم به مکه و بعد هم کربلا، اگر ما یه محاسبه ساده بکنیم فضایی رو که در اون فضا میبینیم، میبینیم غیر از مصیبت روز تاسوعا و عاشورا مصائب فراوانی بر حضرت وارد شد که مقاتل این مصائب رو تصریحا بیان نمی کنه، ولی انسان با فضایی که در اون مصائب وارد میشه میبینه چقدر مصیبت سخت بوده. یک مصیبت دیشب عرض کردم، مصیبت جناب رباب است که حضرت در حرکتشون از مدینه به مکه در قافلشون افراد زبده و جنگی و کارآمد که فقط نبودن، از طفل 3 ساله که در تواریخ می نویسن عزیزی بود فرزند امام سید الشهدا به نام عبدالله ابن الحسین، که این طفل 3 ساله در کاروان بود. ولی عجیب این است که تا روز عاشورا هم مورخین نامی از ایشون نقل می کنند که در کاروان این بزرگوار حضور داشت، ولی از شب شام غریبان به بعد دیگه نامی از ایشون برده نمی شود، اصلا مجهول الهویه می شود، نه جزو شهداست نه جزو اسرا. که این احتمال می رود که در وقتی حمله می کند سپاه ابن سعد بعد از شهادت سید الشهدا به خیام و آتش می کشند و اون کارهایی که می کنند که می کنند، این بچه ها خب سراسیمه بیرون می ریزند دیگه، هم از اون آدم های قول پیکر، آدم های حالا من وارد نشم، آدم ها معمولا آدم های بیما بالات، آدم های نفهم و آدم های خلاصه عرازل و اوباش هومه کوفه اومدن، حتی خود کوفه هم حریم سید الشهدا رو اغلبشون نگه می داشتن در تاریخ دار. آخه حالا من خب از یه حاشیه اینجا برم که علت این که لحظه به لحظه واقعه عاشورا ثبت شده ولی در سایر وقایع اینطور ثبت نشده، تعداد قابل توجهی از کوفیان اصلا نه سلاح جنگی داشتن نه برای جنگ اومده بودن، در بالای تپه‌ها و بلندی‌ها بودن، لحظه به لحظه رو ثبت می‌کردن، ولی جزء سیاهی لشکر بودن علیه ها. که دارد مرحوم علامه مجلسی، من همینجا یک جمله معترضه بگم، داست برای ما درس با این نکته که میگم بی حساب نمیخوام بگم، مرحوم علامه مجلسی در جلد 44 یا 45 بهار اگه اشتباه نکنم جزء وقایع بعد از عاشورا این داستان رو تعریف میکنه، میگوید روایت شده، حالا از امام نبا از مورخین، راوی میگه من بعد از واقعه عاشورا به سفر حج مشرف شدم، در گرد خانه خدا داشتم میگشتم، وارد بر هجر اسماعیل شدم، در زیر ناودان طلا به سا چسیده بودم به دیوار مستجار رو داشتم دعا میکردم، دیدم بغلسی من در حالی که کوره داره زجه میزنه، یعنی ناله میکنه که از ناله او من منقلب شدم، از ته دل داره گویی با جگر سوخته ناله میزنه، میگه خدایا اللهم اغفر لی و اعلم انک لا تغفر لی، خدایا منو ببخش منو بیامرز، ولی میدونم که منو نمیامرزی. من تعجب کردم، یأس از رحمت خدا، گناه کبیره است، این چجور دعا کردن یه این داره دعا میکنه. برگشتم نگاش کردم دیدم نه واقعا بسا تظاهرم نمی کنه، واقعا داره ناله میکنه، واقعا داره گریه میکنه، زجه میزنه و میگه خدایا منو ببخش ولی میدانم که من رو نمیبخش. گفت من رو کردم بهش گفتم مرد حسابی این چجور دعا کرده، تو داری با این دعات گناه کبیره مرتکب میشه. گفت من رو به حال خودم بازار حرف و من نزد. میگفت من هیچی نگفتم، گذاشتم خلاص ناله هاش زد اومد بیرون. گفتم نمیشه من راهش کنم، یعنی لاغل نادان لاغل راه نمایش کنم. رفتم گفتم برادر من عزیز من این چجور دعا کردنه، از کی یاد گرفتی، از کدوم عالمی فلان؟ گفت من با حال خودم با بذار باز. گفتم خب من میخوام کمکت کنم، اگه واقعا مشکلی داری، مشکل مالی داری، مشکلی نمیدونم خطر از مثلا بنی امیه داری، چه مشکلی داری؟ گفت ببین من گوشه ای از در دلم برات باز میکنم، تو هم نمیتونی مشکل منو حل کنی. گفتم خب بگو چیه؟ گفت من در روز عاشورا از ارعاب و ترسی که از ابن زیاد داشتم در لشکر عمر سعد آمدم به کربلا. ولی میگه ولی خدا شاهده نه شمشیر به خودم برداشتم نه نیزه به خودم برداشتم، هیچ آلات جنگیم بر نداشتم، اون تای لشکرم وایساده بودم، نظارگر بودم فقط. تا شد آنچه که شد خیلی هم ناراحت شدم، اشک ریختم، گریه کردم، ولی خب چه کنم، توی کوفم میموندم. ابن زیاد گفته بود، داره در تاریخ که ابن زیاد گفته بود زیر حالا یادم نیست 15 سال 14 سال هر جوانی باشد تا 70 سال توی کوفه پیدا کردی به اون حسین ابن نمیر مثلا رئیس شرطش گفته بود، گفته بود میگردی تو کوچه های کوفه هر کی تو این سن پیدا کردی بی برو برگرد گردنشو بزن. ببینید من میخوام بگم ما نگیم کربلا و لعنت بر قاتلان سید الشهدا، چه فضایی بود اومدن. واقعا اگه ما اون فضا بود جز به لشکر عمر سعد بودیم جز به لشکر سید الشهدا، آدم خودشو محک بزنه. حتی داره در تاریخ میگه که حسین یه آقایی رو پیدا کرد یقش رو گرفت گفته چرا نرفتی به کربلا، گفت اصلا من نمیدونم کربلا چیه، داستان چیه، من اهلی از اهالی دور یا حالا یمن بوده کجا بوده، طلبی دارم از یه آدم کوفی اومدم طلبمو وصول کنم برگردم. گفت خیلی خب من ببرم پلوی ابن زیاد ببینم چی حکم میکنه. میبره پلوی ابن زیاد، ابن زیاد میگه درجا گردنشو بزنی بی خود مری تو کوفه، جاسوسه زوری گردنشو درجا میزنه. یعنی چنین وضعیت ارعابی در کوفه به وجود اومده بود. فرضم این است، میگوید که من در این شرایط اومدم در جزو لشکر ابن زیاد. کربلا که تموم شد آمدم به خانمون، همش در دلشوره بودم که خدایا ما یا در خون حسین شریکم یا شریک نیست. گفت شبی در عالم رویا خواب دیدم که صحرای محشر، صحرای محشر است و پیغمبر اکرم خیلی با عصبانیت، من با همین تعبیری که عرض میکنم آسیناشونو بالا زدن، این مثل آدمایی که میخوان چون در میان عرب وقتی میخواستن بجنگن یا جدی وارد کاری بشن آسین بالا میزدن، شلواراشونم از ساق میوردن بالا. در قرآن هم دارد یوم یکشف عن ساق، یعنی اون روزی که همه چیز جدی میشه، کسی دیگه شوخی با کسی نداره. یوم یکشف عن ساق خلاصه همه چیز جدی میشه. قرارم بگه من دیدم پیغمبر به این هیئت و یک تشت خونی هم جلوشون هست، ملائکه قلاز و شداد این طرف اون طرف ایستادن با عصبانیت ایستاده. من دیدم ای داد بیداد، پیغمبر حالا میخواد از قاتلان سید الشهدا انتقام بگیرن. میگفت یک کسی هم کنار پیغمبر ایستاده بود دونه دونه اسم میخون. من همینطور دلم شور میزد آیا اسم منم جزء قتله میخوانن یا نمیخوانن. خوند فلانی فلانی، حالا اول نفرات اولو می اومدن پیغمبر همینطوری با همین بیان که این بود مزد رسالتم، این بود مزد زحماتی که برای شما کشیدم. تا میومد حرف بزنه با یک گرز آتشین به سرش میگفتن یک پارچه آتش میشد، میگفت یه دفعه دیدم اسم من رو خوندم، گفت من به هم رفتم، جلو نرفتم. ملکی آمد گفتش که عجیب رسول الله، پیغمبر میخوانده. گفت من برگشتم گفتم من با رسول خدا کاری ندارم. گفت با رسول خدا کاری نداری؟ یقین منو گرفت، میگفت مثل بچه ای که هوا دست و پا میزنه منو بلند کردن کوبیدن جلو پیغمبر اکرم روی زمین. من سرمو انداختم پایین به صورت پیغمبر اکرم مثلا نگاهی نکردم. پیغمبر فرمودند که این هم حرف، این بود مزد رسالت من، این بود حق رحیمیتی که من گفتم که و ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. شروع کردم میگفت من رو کردم پیغمبر، گفتم یا رسول الله به خدا قسم، به خودت قسم، من در صحرای کربلا نه تیری انداختم نه سنگی انداختم نه نیزه انداختم، فقط تماشاچی بودم. پیغمبر فرمودن تو سیاهی لشکر دشمنان اهل بیت و دشمنان حسین رو زیاد کردی یا نکردی؟ تو با زیاد کردن سیاهی لشکر دشمنان اهل بیت دل بچه های منو لرزوندی یا نلرزوندی؟ عزیزان من، ببینید درسته روزه دارم میخونم، ولی ببینید ما جز سیاهی لشکر حتی دشمن کفر در زمان امروز باشیم حساب داره. بعد میگوید پیغمبر اکرم گفتن در همون موقع دیگه با گرز آتشین تو سر من نکودم، میگفت یک میلی کردن توی اون خون سید و شهدا که در تشت که جلوشون بود، میگفت به چشمای من کشیدن، به چشم من که کشیدن، میگفت من یک پارچه آتش شدم، از فریاد سوزش از خواب پریدم، میگفت از زمانی که از خواب پریدم چشمام کور شده، یه من نمیبینم و من میدانم در قیامت پیغمبر اکرم من رو نخواهد آمرزید و خداوند من رو نخواهد، ولی با این حال متوسل میشم بلکه که از خون سید و شهدا بگذرند و من مشمول عفو الهی بشم، ولی میدانم که نمیشم. من اینو برای چی عرض کردم؟ اینو مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه، برای این عرض کردم که عزیزان من تو صحرای عاشورا و تو این صحنه انسانها به خوبی خودشون رو نشون دادن تا کجا پای ولایته. من حرفم اینه، الان درست این روایت نیستا، کل یومین عاشورا و کل ارزن کلبرا، ولی کلام مشهور، ببین تا کجا وایسیدیم. لذا این که عرض میکنم این داستان بوسیدن سید الشهدا فرزند دلبندشه که جناب عبدالله ابن الحسین رو نقل میکنن بعد از واقعه عاشورا. اینو داشتم عرض میکردم، اون نرقول‌ها، اون اراذل، اون آدمای کثیف اومدن حمله کردن و الا کوفیان اغلب خودشون رو کنار گذاشته بودن. حالا ببینید این آدمایی که هیچی سرشون نمیشد، به خاطر یه گوشواره گوش رو پاره میکردن، به خاطر یه انگشتر دست میبریدن، خب اینا دیگه بچه‌ها چه رحمی بکنن؟ لذا دارد که عبدالله ابن الحسن فرار کرد، معلومم نشد در شب شام غریبون زیر این بوته‌ها کجا گم شد، چون بعد که اسرا رو حرکت دادن دیگه تو کاروان اسرا آمارش نیومد. در مقاتل می‌نویسن پسری داشت به نام عبدالله بن حسین که معلوم نیست کجا ایشون از دست رفت. ولی دو طفل دیگر رو نقل می‌کنم که من دیشب این که عرض کردم امالی در بسلا مقتل امالی شجری نقل می‌کند که جناب رباب فرزندی رو در روز عاشورا بسلا متولد کرد، این اسم در اینجا نیامده است که اون بستا علی اصغر باشد. لذا در مقاتل دیگر از جناب علی اصغر اینطور نقل میکنن. من دو تا مقتل رو خدمتون میخونم فشرده، عزیزمون تشریف آوردن مطلب رو ارائه کنم. یکی مقتل مسیر الاحزان هست که حمید ابن مسلم میگوید که فلما رأى الحسين انه لم يبق من عشيرته و اصحابه الا القليل، وقتی که دیگه آخرین لحظات عاشورا شد، سید الشهدا یه نگاهی این ور یه نگاهی اون ور دیدن دیگه هیچ کس نیست، حتی دارد که علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام وقتی که فریاد هل من ناصر ينصرني هل من معين يعينني اين البرير اين الحبيب اين سایر دوستانشون و اين مثلا فرض کنید قیس این حرفا صدا میزنن جوابی نمیشنون، دارد که حضرت اوج بیماریشون اون موقع بود، دل درد شدید داشتن، از شدت تب می لرزید، دارد حضرت با حال زار در حالی که روی پاشون نمیتونن بیستن خودشون رو افتان و خیزان از خیمه انداختن بیرون. سید الشهدا یه لحظه برگشتن دیدن علی ابن الحسین اومده بیرون، فریاد زدن زینب جلوی علی ابن الحسین علی رو بگیر که اگر او هم شهید بشه نسل پیغمبر نابود میشه. بعد زینب کبرا سلام الله علیه میاد جلوی علی بسیار اوسط رو امام سجاد بگیره، میگه اما منو رها کن، مگه نمیبینی پدرم تنها و بی کس و غریبه، مگه نمیبینی، میگه حل من ناصر ینصر رو نیم، من غیرتم اجازه نمیده که پدرم صدا بزند و به یاری اون نشه تابر. ولی با این حال به امر امام برمیگرده با اون حال زار. حالا قرار من بیشتر به اجازه حضرت وقتی که این حالو میبینن میگوید که حضرت بعدیشم برای آخرین خداحافظی و نادا، البته این ادامه نادا هل من زاب بن ان حرم رسول الله، کسی هست بیاد از حرم رسول خدا نگهداری کند، هل من موحدن، موحدی هست که بیاد کمک بکند، هل من مقیسن، کسی هست که بیاد این استغاثه ما را پاسخ بدهد، هل من معینه، میگفت این ناله حضرت و این بیان غریبانه حضرت فزد جناس و بلبکا، دوست و دشمن دست به گریه گذاشتن. در بعد از مقتل داره عمر سعد هم گریهش افتاد که میگوید من برگشتم عمر سعد نیا کردم، دیدم سرشو پایین انداخت که اشکاشو من نبینم. اینقدر صحنه صحنه سوزناکی بود. حالا ببینید این صحنه سوزناک به حال زنان حرم که هم رقت بیشتری دارن هم تحمل کم دارن، اونا چه کشیدن. این تصویر فضاسازی عاشورا اینجاست. بعد میگه حضرت تقدم الی باب الفساد، حضرت با اونها حالا خونی مالی، چون برای بار آخر بود دیگه، چندین بار کر و فر کرده بودن، بدن زخمی که راوی میگه، میگه من بعدن که بعد چیز بسته از دشمنان بوده، میگه وقتی که ما زیره حضرت رو غارت کردن، پیرن زیر لب حضرت رو غارت کردن، میگفت بردن من شمردم 64 جای نیزه فقط توی پیراهن زیر حضرت بود، غیر از حالا قسمت‌های پایین تر. حضرت با این حال بر میگردن، میگوید که تقدم الی باب الفستاق. یه دفعه میبینه که این زناه این بچه شیش ماهه رو این میده بغل اون، میدون بغل اون، ربابم همتر گریه میکنه، این بچه گریه میکنه، رب مادرش گریه میکنه. بعد میگوید که دعا به ابنه عبدالله، میگه این عبدالله رو بین دست من، فجیع به لیوبده بچه رو میدن دست حضرت. حضرت همین که این نقل اینطور است، حضرت همچین که میآید ببوسد بچه شو که برای آخرین بار خداحافظی کنه، فرماه رجل من بنی اسد به سهم فوقع فی نهرهی فذبحه. ترجمه من نمی کنم. میگوید حضرت فتلق الحسین عدم به کفه، شروع کرد با دستاش، پدر با دستاش این خون همتری میچکید از گردنه، خاشید به سمت هوا. یعنی ببینید در اون زمانم رحمت امام، چون در روایت دارد اگر یک، چون امام سجاد میگن، یک قطره از اون خون به زمین میرسید، زمین دیگه گیاهی و رحمتی و شفقتی بر خلقش نمیکرد. لذا امام برای اینکه مبادا زمین منع کند نعمت خودش رو از و یک قطره خون به زمین نیامد، دارد برما بدم نحو السما. بعد قرازم به این است، حضرت تو اون حال دستشو بلند میکنه رو با آسمان، حالا نگاه کنید یه دست بچه شیرخواره، یه دست زمین توری، میگوید رب با خدا و پروردگار امکن ته هبست امنا نست من از سما، خدایا اگر تقدیرت این است که ما رو کمک نکنی، اگر بنا به این است که همه بچه های من حتی علی اصغرم شهید بشه، و فج از زال کلم آهو و خیلی برای ما در قیامت بهترش رو قرار بده و در آی دنیا برای امت من بهتر رو قرار بده. و انتقم لنا من ها اولای ظالمی. بعد این نکته در مقاتل و طالبی، بعد حضرت در ادامه دعاش میگوید که لعنت نمی کند دشمن رو، فقط میگه اللهم لا یکون احون علیک من فسی، خدایا همه قد بهت بگم تو اگر به خاطر ناقه صالح که بچه شطور صالح بود و امتش اومدن این بچه شطور رو نه کردن و کشتن، بر اونها عذاب نازل کردی، این علی اصغر من از یه بچه شطور که پیش تو قیمتش کمتر نبود، لا یکون احون علیک من فسی، خدایا از اون بچه شطور ناقه صالح پیش تو مقامش کمتر نبود. یعنی خود، یعنی حضرت با این بیانشون خلاصه میخواستن بگن خدای این روی زمین باقی نگذار، اینا لا یلدو الا کافرن او فجار یا فجار. اینه نه نقل دیگری که خیلی دیگه این نقل سوزناکه، این رو از مقتل الحسین خوارزمی خدمتون بخونم و عرضم رو تمام بکنم. میگوید که لفلم لما فوج الحسین به اهل بیتی فلان اینا که دیگه عرض کردن، میرسد اینجا میاد دم خیلی میگوید ناقلونی علی اتف حتی اوبده ام، بچه همو بدید دست من، من بخوام باش خداحافظی کنم، بچه رو بدن دستش، فجعه علی یقبله، شروع میکنه به بوسیدن بچهش رو خداحافظی. بعد میگوید ویلون لها اولا و القوم ازاکان خسم هم جدوک، وای بر این قوم که من رو تنها گذاشتن در این حالت، اینها جواب جدم رو چی میدن. فبین صدی فی هجره، در بعد نه اینجا رو میخواستم از کنم. حضرت بچه رو میگیرن، بعد میاد به سمت دشمن، شروع میکند در بغل بچه قرآن رو روی سر مبارکشون میگیرن و جعله و علی رأسه و نادا بینی و بینکم کتاب الله و جدی محمد رسول الله یا قوم یا قوم بما تستعجلون دنی. بعد چرا میخواید من رو بکشید؟ جرمم چی هستش؟ بعد شروع میکنند میگوید فعضا فلتفت الحسین، به بچهش توجه میکنه، میبینه بچه داره گریه میکنه در بغل پدر در از شدت آتش، بلند میکنه میگه یا قوم ان لم ترحمونی فرحمو حازت، اگر به من رحم نکنی بدین بچه رو بگید خودتون سیرابش کنید. فرماه و رجل من هم به سهم فزبه. این سه قول درباره شهادت جناب علی اصغر اللهم لعن اول از آل من ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت ها به ان لهم علا زاله، اللهم لعن قاسبیهم و ظالمیهم و قاتلیهم بل انهم جمیعا لعنا کبیرا. سلوات ختم شد.